صفی الله خسته نباشه. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که یکی از مقامات مهم طالبان از رهبر این گروه خواست است که جاسوسان مستقیم و غیر مستقیم خارجی را از صفوف این گروه خارج کند. مطالب دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در برخورد گروه داعش با طالبان و افراد قیام مردمی در ننگرهار بیش از 50 نفر از افراد داعش کشته شدند. مقامات هلمند میگویند در نتیجه عملیات قهر میوند ده‌ها مخالف مسلح دولت کشته یا زخمی شدند. مسئولان در فرا میگویند به علت ناامنی‌های اخیر در این ولایت 9000 خانوار از مناطق خود بیجا شدند. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان تمرینات مشترک ضد تروریسم با چین آغاز کرده است و در یک حمله که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، شبه نظامیان مسلح اهداف را در داخل و اطراف شهر کرکوک عراق مورد حمله قرار دادند. تفصیل اخبار. در برخورد گروه داعش با طالبان و افراد قیام مردمی در ولسوالی پچیر آگام ننگرهار بیش از 50 نفر از افراد داعش کشته شدند. مسئولان ننگرهار میگویند که این برخورد از بامداد دیروز به این سو در منطقه پچیر علیا ادامه دارد. عطاالله خیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که افراد ملکی و طالبان مسلح هم در این درگیری کشته شدند. مقامات هلمند میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی ضمن عملیات قهر میوند 38 تن از مخالفان مسلح را کشته و 16 تن آنها را زخمی ساختند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میافزاید که این تلفات در نتیجه حملات هوایی و زمینی در مناطق مختلف به مخالفان مسلح وارد شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت 22 نفر از مخالفین مسلح تنها شب گذشته در منطقه بولان لشکرگاه کشته شدند. جایی که مخالفان مسلح بودند مورد حمله قرار گرفت. دشمن قصد پیشروی در برخی مناطق داشت تا ماین‌گذاری کند. این مناطق هم هدف قرار گرفت. 22 نفر از مخالفان مسلح به شمول یک قماندان آنها از میان برداشته شدند. اکنون نیروهای کماندو در آن ساحات جابجا شدند. گفته می شود که در این عملیات 7 نفر از مخالفان مسلح زخمی هم شدند. مقامات هلمند می گویند در یک برخورد دیگر 9 مخالف مسلح دولت کشته و 9 تن دیگر آنها زخمی شدند. مسئولان در فرا میگویند به علت ناامنی‌های اخیر در این ولایت 9000 خانوار از مناطق خود بیجا شدند. رحمالدین ریگیوال رئیس دفتر مهاجرین در فرا بر رادیو آزادی گفت از این جمله 4000 خانوار به ولایات هرات و نیمروز کوچیدند.
بریزرو
3300 خانواده به هرات رفته کوچیده اند و 920 فامیل هم به نیمروز رفتند و حدود 5000 خانوار در مناطق مختلف داخل ولایت فرا بیجا شدند. آقای ریگوال می افزاید که سروی خانواده های بیجا شده آغاز شده است و با تکمیل آن دولت افغانستان و مؤسسات خارجی با آنها کمک خواهد کرد. تاجران میوه در قندهار میگویند امسال به قیمت 2.5 میلیون دلار آمریکایی انگور به خارج صادر شده است. حاجی نانی رئیس اتحادیه تاجران میوه در قندهار بر رادیو آزادی گفت 5700 تن انگور تازه به پاکستان و هند صادر شده است. او میگوید صادرات امسال دو مشکل عمده داشت. امسال 5700 تن انگور صادر کردیم که اسناد گمرک آن را داریم. بازار انگور در کشور چندان خوب نبود و حاصلات باقی هم ماند چون پاکستان مدت یک ماه راه صادرات را مسدود ساخته بود. حاجی نانی می افزاید که یک مقدار زیاد انگور بدون راجستر هم به پاکستان صادر شده است. تاجیکستان در امتداد سرحدات با افغانستان تمرینات مشترک ضد تروریسم با چین آغاز کرده است. این تطبیقات به سلسله تحرکات چین در زمینه تأمین امنیت در این منطقه صورت می‌گیرد. در این تمرین‌ها که روز پنجشنبه آغاز شد و تا 3 روز دیگر ادامه خواهد یافت، حداقل 10,000 نظامی، وسایل حربی و هلیکوپترها سهم دارند. در یک حمله ای که گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، شبه نظامیان مسلح اهداف را در داخل و اطراف شهر کرکوک در عراق مورد حمله قرار دادند. این حمله امروز در حال صورت گرفت که نیروهای کردی و اردوی عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات عمده خود را براه انداختند. شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو یک جلسه خاصه درباره شهر محاصره شده حلب سوریه دایر کرد. این جلسه که به پیشنهاد برتانیا برگزار شد، سعی می‌کند تا درباره تخطی‌ها از حقوق بشر خصوصاً در نواحی شرقی این شهر که زیر تصرف شورشیان است یک فیصلنامه صادر کند. حدود 250,000 غیر نظامی در این نواحی حلب در محاصره نیروهای رژیم بشار اسد به سر میبرند. نیروهای رژیم بشار اسد از حمایت قوای روسیه برخوردارند. زید رعد الحسین رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد هنگام سخنرانی به جلسه این شورای 47 عضوی خواستار اقدام در برابر جنایت ها شد. Armed opposition groups continue to fire mortars and other projectiles. گروه‌های مخالف مسلح رژیم بشار اسد به سوی مناطق مسکونی در غرب حلب، هاوان و موشک فیر می‌کنند، ولی حملات هوایی بی‌رویه به مناطق شرقی شهر توسط نیروهای رژیم و متحدان آنها مسئول بیشترین بخش تلفات ملکی است. این تخطی جنایت جنگی تلقی می شود و اگر آگاهانه به عنوان بخش از حمله گسترده یا سازمان یافته علیه غیر نظامیان ارتکاب شود، جنایت علیه بشریت تلقی می شود. توبیاس ایلوود وزیر برتانیا برای امور شرق میانه و افریقا از مسکو به خاطر چیزی که آن را اقدامات شرم آور روسیه در حلب خواند انتقاد کرد. او گفت روسیه وضعیت را حل نمی کند بلکه ناگوارتر می سازد. اما الکساندر بوروداوکین سفیر روسیه گفت آتش بس یک جانبه به غیر نظامیان و جنگجویان که اسلحه خود را به زمین می گذارند اجازه می دهد که حلب را ترک گویند. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را میشنوید. یک مقام مطلع طالبان از رهبری این گروه خواسته است با قمندانان این گروه دستور بدهد که از حملات بر مساجد و مراکز عامه خودداری کنند. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس با حزب اسلامی زمینه صلح پایدار را فراهم میکند. ناتو نیروهای افغان را برای دقت بیشتر در حملات هوایی تعلیم میدهد. مجتمع ملی جوانان از حکومت میخواهد که به بیجا شدگان ولایت کندوز کمک بیشتر نماید. مطالب دیگر هم داریم، از جمله صحبت درباره اوضاع عراق. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام مطرح گروه طالبان از رهبر این گروه خواسته است تا جاسوسان کشورهای همسایه را از صفوف این گروه بیرون کند. این مقام پیشینی طالبان در یک نامه عنوانی ملا هبت الله آخوندزاده که متن آن به رادیو آزادی رسیده است، خواهان تغییر در تاکتیک‌های نظامی و حملات طالبان شده و گفته است که بالای تأسیسات عامه و مساجد نباید حملات صورت گیرد. جزئیات موضوع را از فرشته نگاه میشنوید.
سید محمد طیب آقا مسئول پیشین دفتر غیررسمی طالبان در قطر و یکی از مذاکره کننده های این گروه از هبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان خواسته است تا آن عده از اعضای طالبان را که با استخبارات پاکستان، ایران و دیگر کشورها به گونه مستقیم و غیر مستقیم در ارتباطند از صفوف طالبان بیرون کند. طیب آقا در یک نامه که به تاریخ 16 جولای سال روان میلادی عنوانی هبت الله آخوندزاده فرستاده نوشته است که ارتباطات با استخبارات خارجی طالبان را به سوی شر و تبوی می کشوند. وی خواسته است تا جاسوسان استخبارات خارجی نخست به گونه موقتی و در صورت اصلاح نشدن برای همیشه از صفوف طالبان بیرون رانده شوند. طیب آقا ظاهرا این نامه را پس از آن نوشته است که رهبر طالبان و دیگر مقامات این گروه خواهان مشوره از وی شدند. ملا طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال قرار داده و نوشته است که ملا عبدالله نباید خود را امیرالمومنین خطاب کند، زیرا به گفته او برای امارت به قلمرو نیاز است و این در حال است که رهبری طالبان در پاکستان حضور دارد. او همچنان از رهبری شورای طالبان خواسته است که پاکستان را ترک کنند، زیرا با مستقر شدن این شورا در داخل افغانستان به گفته طیب آقا پاکستان نمیتواند آنچه را که بر ضد افغانستان و طالبان است بالای آنها بقبولاند. طیب آقا میگوید امارت آن زمان مفهوم مناسب را دارد که طالبان نه تنها بالای مناطق دهاتی بلکه بالای تمام قلمرو افغانستان حاکمیت داشته باشند. در حالی که عملات طالبان موجب بیشترین تلفات غیر نظامیان در 15 سال گذشته خوانده شده است، طیب آقا از ملا هبت‌الله خواسته است که به طالبان دستور دهد تا بالای مساجد، جاده ها، پل ها و دیگر تأسیسات عمومی عمله نکنند و همچنان از کشتن و اختطاف کارگران و انجینیران، کشتن بدون محاکمه زندانیان و پیاده نمودن مسافرین در شارها دست بکشند. طیب آقا در نامه خود خواسته است که طالبان برای از بین بردن یک فرد مخالف این گروه بالای شفاخانه ها و مراکز تعلیمی و دیگر تأسیسات ملکی عملا نکنند، زیرا در این عملات افراد بیگناه غیر نظامی کشته می شوند. سید محمد طیب آقا در سال 2014 میلادی پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر و مؤسس این گروه از وظیفه خود من حیث مسئول دفتر غیر رسمی طالبان در قطر استعفا داد. در آن زمان اعضای کلیدی طالبان روی انتخاب رهبر جدید اختلافات داشتند. سید طیب آقا در نامه خود نوشته است که این خواسته ها را با ملا منصور رهبر پیشین طالبان نیز شریک ساخته بود.
گزارش بود در مورد این که یک مقام پیشین طالبان در یک نامه عموم عنوانی ملا هبت‌الله اخوندزاده خواهان تغییر در تکتیک های نظامی و حملات طالبان شده و گفته است که بالای تأسیسات عامه و مساجد نباید حملات صورت بگیرد. فرشته نگاه موضوع همین نامه را با نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است. آقای استانکزی میگوید
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در این نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه میرسه و او به این معنی است که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بوده، منتحال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت آمه همون انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبا بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشاندهنده عدی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبا یک خستگی و ناراحتی جدی در سطح رهبری وجود دارد.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبان بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تأسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقا یک حرکت دیده میشه که طالبان از وضعیت موجود بخصوص رهبریش خسته شده و میخواهد که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود. و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگر اونم خط را که طالبان داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبان یا از نظر رهبریشان، روی او دلیل است که بر چنین موازی تأکید صورت میگیره.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچو یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از اینکه شدت جنگ کاهش خواهد داد، یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان می جنگن، در مورال از این تاثیرات شدید منفی خواهد داشت. و از طرف دیگر هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن از خود طرفدارا و حامیایی دارن که دقیقاً یک شکل در بین این گروه‌ها ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبا و نماینده های از حکومت افغانستان. این افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشن؟ و
به شک نیست که اگر طالبا از یک موضوع واحد و یک موقعیت صحبت کنن در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند، اما با متفرق شدنشون این موضوع یقینا تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صحبتی بود با نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که با اعلام آتش بس میان نیروهای امنیتی افغان و حزب اسلامی از سوی رئیس جمهور، زمینه صلح پایدار در افغانستان مساعد خواهد شد. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت به زودی زمینه ادغام افراد حزب اسلامی به نیروهای امنیتی آغاز خواهد شد. همزمان با این محمد امین کریم، یک عضو هیئت حزب اسلامی به رادیو آزادی، تایید میکند که در صورت نیاز بخشی از افراد این حزب در صفوف نیروهای امنیتی شامل خواهند شد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
پس از صدور فرامین رئیس جمهور درباره اعلام آتش بس نیروهای امنیتی با افراد حزب اسلامی و ایجاد کمیته مشترک، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اظهار خوشبینی کرده است که این کار زمینه ایجاد صلح پایدار را در افغانستان مساعد خواهد ساخت. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت ادغام افراد حزب اسلامی و بیرون کشیدن نام رهبر این حزب از لیست سیاه سازمان ملل متحد عملی خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که با تطبیق این تفاهم‌نامه و با اعلام آتش جنگ که رئیس به جمهور طی فرمان به نیروهای مسلح افغانستان دستور دادند تا آتش بس کنند با اعضای محترم حزب اسلامی که در جبهات بودند، امیدوار هستیم که برای صلح پایدار در افغانستان زمینه فراهم شود.
حزب اسلامی و حکومت افغانستان اوایل ماه جاری توافقنامه صلح را به امضا رساندند. بر اساس این توافقنامه رئیس جمهور افغانستان با صدور فرامین دستور آتش بس و ادغام افراد حزب اسلامی را داد. محمد امین کریم، عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح، به رادیو آزادی گفت این حزب در 28 ولایت افغانستان جبهه جنگی دارد که در تمام آن آتش بس پا برجاست. به گفته آقای کریم، در صورت نیاز بخشی از افراد این حزب به نیروهای امنیتی مدغم خواهد شد.
این برنامه از طریق کمیسیون مشترک اجرایی که برای این کار تدبیر می‌آید انجام خواهد گرفت. چگونگی و زمانش را همین کمیسیون تعیین خواهد کرد. این که چگونه و چه زمانی به چه ترتیب این نیروها ادغام یا جذب یا منحل میشن توسط کمیسیون بنابر اقتضای شرایط و منطقه تعیین خواهد شد.
پیش از این قماندان های حزب اسلامی در بغلان به رادیو آزادی گفته بودند که جبهاتشان پا برجاست، اما در تمام این جبهات آتش بس به میان آمده است. میرویس یکی از این قمانداران گفته بود که تا هنوز زمینه رفت و آمد نیروهای دولتی به ساحات تحت کنترل آنان فراهم نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قرار است ناتو نیروهای افغان را آموزش دهد تا در حملات هوایی از دقت بیشتر استفاده کنند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی نیروهای افغان ابراز نگرانی کردند. فرشته نگاه باسم جزئیات دارد.
ناتو یک برنامه جدید آموزش نیروهای افغان را روی دست گرفته است که بر اساس آن نیروهای افغان در زمان تقاضای کمک‌های هوایی از دقت کار گرفته و با فراهم کردن کوردینات درست مراکز مخالفین مسلح دولت را هدف قرار دهند. هدف از این آموزش جلوگیری از پیشروی‌های اخیر مخالفین مسلح دولت افغانستان و کاهش تلفات غیر نظامیان خوانده شده است. وزارت دفاع افغانستان نارسایی‌های مسلکی در بخش قوای هوایی را پذیرفته می‌گوید برای دور ساختن همین مشکلات در کنفرانس بروکسل روی راه اندازی برنامه آموزشی برای نیروهای هوایی افغان تصمیم گرفته شد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از آن عملیات هوایی نیروهای افغان یادآور شد که در آن بر اساس معلومات نادرست افراد ملکی هدف قرار گرفتند.
در منطقه فرا قوای هوایی ما بالای نیروهای امنیتی ما کوردینات را اشتباه گرفتند و تلفات به وجود آمد و به همین شکل در مناطق دگی هم که داریم به این صورت تجارب خود باید یا زیادتر بسازند و با این تجارب میتوانند که تلفات ملکی را هم کم بسازند و در این زمان در امر انجینری و دگه وظایف تلفات خود ما هم کم شود.
تیاره های کوچک نیروهای هوایی افغان در حال حاضر از سلاح‌های سنگین در عملیات بر ضد مخالفین مسلح استفاده می کنند و این در حال است که آنها از زمین هیچ نوع راهنمایی نمی شوند و این مشکل باعث شده تا ترینر امریکایی دگرمن اندی جنسن و دیگر مشاورین ناتو روی آموزش نیروهای افغان جهت فراهم کردن کوردینات لازم و دقیق تلاش کنند. به این افراد در اصطلاح نظامی کنترل کننده های تکتیکی می گویند، بانکه به گفته مقام های امریکایی هیچ ضمانت وجود ندارد که کنترل کننده های تکتیکی در جریان عملیات نظامی کوردینات دقیق را فراهم کنند، اما به هر صورت دقت بیشتر بسیار مهم است. دگرمن جنسون که در جریان یک ترنینگ در لوگر با خبرگزاری رویتر صحبت کرده می گوید، زمانی که تیاره در هوا می باشد برای پیلوت زمین قسم دیگر دیده می شود. از این لحاظ در زمان تعیین اهداف باید از دقت بسیار زیاد کار گرفته شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آسیب‌دیدگان جنگ‌های اخیر در ولایت فرا می‌گویند که در نتیجه جنگ‌ها خانه و همه امکانات خود را از دست دادند، ولی تا حال کسی به آنها کمک نکرده است. به گفته آنها فعلا هیچ امکانات برای زیستن ندارند و دولت و نهادهای کمک رسان باید به زندگی آنها توجه نمایند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
بیش از 2 هفته می شود که درگیری‌های شدید بین مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی در حومه‌های شهر فرا جریان دارد که این درگیری‌ها بیشترین خسارات را به افراد ملکی و باشندگان فرا رسانده است. باشندگان مناطق برنتوت، شوراباد، گنهکان، خطیوان و دیگر مناطق حومه‌های شهر فرا می‌گویند که مخالفان مسلح دولت در منازلشان سنگر گرفته و از وسایل و امکاناتی که در خانه‌های آنها وجود دارد استفاده می‌نمایند. به گفته آنها خانه هایشان از طرفین درگیر در جنگ مورد شلیک اسلحه سبک و سنگین قرار گرفته که اکثرشان تخریب گرده است. آنها که در شهر فرا گرد آمدند با یک صدا از دولت میخواهد که از سوی به آنها کمک نموده و از طرف دیگر به جنگ که جریان دارد خاتمه دهد.
زندگی ما اونجا ما در خونه ما رو بیده برادر طالبا فیلن در همون منطقه وجود داره، ما رفت آمد نمیتونیم تمام ما جسی فرار کردیم.
پستایی که سلور پیده را کتیم ستیدی بی سایده غایی وجود دیم سلور اینچه سلوران اگر میده میده کردی زخمال در دست روی دکور و تلیم پکادنی که دستیم.
در همین حال مسئولین نهادهای کمک کننده نیز در ولایت فرا بیجا شدن 5000 خانواده را میپذیرد و میگوید ثبت نام خانواده های آسیب پذیر را از چند روز بدین سو آغاز کرده است و به زودی کمک های اولیه غذایی برای خانواده های آسیب پذیر در این ولایت توزیع خواهد شد. عبدالجلیل سرپرست ریاست مهاجرین ولایت فرا میگوید که طبق سرویان ها حدود 5000 فامیل بنابر جنگ اخیر از مرکز فرا بیجا شده است و این فامیل ها در ولایت همجار مانند هرات نیمروز رفتند و یا هم در مناطق دوردست فرا جا به جا گریده است. با گفته او به زودی کمک های لازم برای این خانواده ها صورت خواهد گرفت.
این نوبهار، رج، مزار، خطیوان، برنگتوت، شوراباد و صاحب آقا پل جنگ شدید کلگ هموطنان در جریان است صورت گرفته. زیادتر بیجا شده های ما به ولایت همجوار، قرجات همجوار رفته.
این اولین بار است که ولایت فرا بیش از 5000 فامیل بر اثر جنگ بیجا می شوند. اگرچه این خانواده ها آرزوی کمک دارند، اما تا حال از سوی دولت مرکزی و یا هم کدام نهاد دیگر به این آسیب دیدگان جنگ کمک صورت نگرفته است.
مجتمع ملی جوانان افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچی عاجل به بیجا شده های شهر کندوز کمک رسانده شود. مسئولان این نهاد به روز جمعه در دیدار با برخی از خانواده های بیجا شدگان گفتند در اثر جنگ در شهر کندوز 10000 خانواده به کابل و برخی ولایت های دیگر رفتند که در شرایط سخت زندگی می کنند. نصرت پارسا موضوع را پیگیری کرده است.
مجتمع ملی جوانان افغانستان می گوید اگر به بجوشده های کندز کمک های عاجل صورت نگیرد، این بجوشده ها با دشواری های سخت زندگی روبرو خواهند شد. مسئولان این نهاد به روز جمعه با برخی خانواده های بجوشده دیدار کرده و در یک نشست با خبرنگاران گفتند هزاران خانواده بجوشده و در حال حاضر در کابل و برخی ولایت های همجوار کندز به سر میبرند که به کمک های عاجل ضرورت دارند. آنان از حکومت خواستند که با رسیدن فصل سرما به این خانواده ها رسیدگی شود. سید عبدالله هاشمی رئیس مجتمع ملی جوانان گفت
حکومت افغانستان و مردم افغانستان و نیازهای کمک کننده بین المللی برای بجاشدهای داخلی افغانستان بر زیرا کمک صورت نگیره و سرپناه برشان ایجاد نشود و رسیدگی درست به وضعیت از این مردم در بخشهای مختلف صورت نگیره، خدای نخواستن ما شاهد یک فاجعه انسانی خواهد بود.
در اوایل ماه میزان سال جاری طالبان بر بخشهای از شهر کندز دست یافتند و در درگیری میان این گروه و نیروهای امنیتی ده ها هزار تن خانه هایشان را ترک کردند و به ولایت های دیگر مثل کابل، تخار و بلخ فرار کردند. مقام های افغان آمار این بجاشده ها را به مرز 20 هزار خانواده اعلام کردند. مسئولان در اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگویند روند کمک رسانی به خانواده های بجاشده به گونه منظم به پیش می رود. این اداره میگوید شمار از این بجاشده ها در کمپ های مشخص جابجا شدند و روند کمک رسانی به آنان آغاز شده است. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی بر رادیو آزادی گفت
اطراف کندز والی کندز این حیثی مسئول کمیته اضطرار ولایتی در طول هفته گذشته سه بار اینا جلسه کمیته اضطرار ولایتی را گرفتند. سرویه در اوزا جریان داره، مواد غذایی، مواد غیر غذایی وجود داره.
مجتمع ملی جوانان افغانستان همچنان با شمار از بجاشده های شهر کندز مساعدت نیز کردند. این نهاد به برخی خانواده ها مواد خوراکی و البسه کمک نمود. مقام های افغان می گویند در اثر جنگ در افغانستان صدها هزار خانواده بجاشدند که برخی این خانواده ها دوباره به خانه هایشان برگشتند. هرچند به برخی این خانواده ها کمک صورت گرفته، اما این بجاشده ها می گویند این کمک ها به آنان کافی نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که عملیات وسیع برای پس گرفتن شهر موصل عراق از نزد گروه تندروی دولت اسلامی ادامه دارد، تندروان مسلح این گروه اوایل امروز در داخل و اطراف شهر کرکوک حمله را آغاز کردند. به اساس گزارش ها بیش از 10 کارگر به شمول 4 ایرانی زمانی کشته شدند که تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر یک دستگاه تولید برق در شمال کرکوک حمله کردند. همچنان گزارش شده است که نیروهای خاص عراق شهر بارتیلا در شرق موصل را پس گرفتند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
در پنجمین روز عملیات وسیع نظامی برای پس گرفتن شهر موصل عراق از نزد گروه دولت اسلامی، این گروه سحرگاه امروز برخی از اهداف را در داخل و اطراف شمال شهر کرکوک مورد حمله قرار داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که در حمله تندروان مسلح گروه دولت اسلامی بر یک دستگاه تولید برق در شمال شهر کرکوک 13 کارگر به شمول 4 ایرانی کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که چندین انفجار این شهر را لرزاند و درگیری ادامه داشت. شبکه تلویزیونی محلی کرد تصاویری را نشر کرد که دیده می شود دود سیاه به هوا بلند شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله در شهر کرکوک را محکوم کرده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران به نقل از قاسمی خبر داده است که در این حمله 4 ایرانی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. کرکوک حدود 170 کیلومتر از شهر موصل فاصله دارد. گروه دولت اسلامی موصل دومین شهر بزرگ عراق را در سال 2014 تصرف کرد. طالب شاغاتی یک جنرال اردوی عراق به روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که کنترل کامل شهرک بارتیلا در دست قوای خاص این کشور است. بارتیلا در شرق موصل موقعیت دارد. گزارش شده است که نیروهای خاص عراق سرگرم پاکسازی این شهرک از وجود مواد انفجاری هستند. مان السعدی یک جنرال دیگر اردوی عراق گفته است که یک کلیسا در مرکز این شهرک پر از مواد انفجاری بود. از سوی دیگر یک افسر قوای خاص عراق می گوید که بروز پنجشنبه در حمله بر شهرک بارتیلا یک سرباز کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند دیار و نگهدارتان.